بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
بنا شد که قبل از ورود به کتاب ما یه 5-6 مطلب به عنوان مقدمات ورود به فلسفه عرض بکنیم، گرچه اینها هم با سرعت مطرح میشه، ممکنه همراه با یه مقدار اجمال و ابهام باشه، ولی اجازه بفرمایید که در همین حد هم بحث ها مطرح بشه، به گوش دوستان بخوره، ذهن دوستان نسبت به اینها فعال بشه. هر مقدار که در اینجا حل و فصل شد، خب حل و فصل شد، بقیه هم به تدریج فضاهاش واضح تر میشه. اولین مطلب رو جلسه پیش مطرح کردیم و اونم در ارتباط با این بود که دو جور نگاه راجع به هر دانش هست، یکی نگاه های خرد و تفصیلی و یکی هم نگاه های کلان. ارزش هر دو نگاه سر جای خودش محفوظ هست. این نگاه های خرد و تفصیلی خیلی مهمه، ولی ما در حوزه ها متاسفانه از جهت نگاه های کلان یه مقدار دچار ضعف هستیم. باید اینها ترمیم بشه تا قوت و قدرت علمی ما در هر رشته در واقع افسوده بشه. و عرض کردیم که به حسب اصطلاحاتی که الان مرسوم هست، فلسفه هر دانش و تاریخ اون علم این نگاه های کلان رو سامان میدن. ما تو فلسفه هم به این احتیاج داریم، هم به فلسفه فلسفه و هم به تاریخ فلسفه. انشالله این بحث ها رو دوستان پی میگیرن و دغدغه‌شون خواهد شد و ما انشالله تحقیقات و مقالات و آثاری به تدریج داشته باشیم که این نقص ها رو برطرف بکنیم. مطلب دومی که امروز میخواییم عرض بکنیم راجع به خود فلسفه است، یعنی چیستی فلسفه. طبیعتاً مجبور هستیم که ابتدا یک سیر بسیار اجمالی و گذرایی راجع به تحول این واژه به لحاظ معنایی عرض بکنم، گرچه اینجا خیلی حرف زده شده و خیلی بحث شده، شاید به اون مقدارها هم نیاز نباشه. مثلا الان راجع به تعریف فلسفه که فلسفه چیه، در خود آثار فیلسوفان ما ده ها تعریف مطرح شده. نمیخوایم الان وارد مفصلات این بحث بشیم، ولی یک نگاه گذرا به این بحث میتونه فضا رو یکمی روشن‌تر بکنه. یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم در ارتباط با تحول واژه فلسفه است. فلسفه در آغاز خوب بود که اینا می‌نوشتن، ولی شاید ضرورت نداشته باشه همجور آیون که می‌نویسن اینا، فکر کنم کافی باشه. در آغاز فلسفه با کمی مسامحه مساوی با علم بوده. حالا آغازم که میگم ممکنه یک کسی جلوتر از اونم بخواد یه حرفایی مطرح کنه، نیازی نیست الان ما به این دقت ها بپردازیم، ولی یک اصطلاحی که دیگه ما میشناسیم و شایع هست این که فلسفه مساوی با علمه. با کمی تسامح عرض کردم، چون الان مثلا آیا علوم حقیقی رو فقط میگیره یا علوم اعتباری رو میگیره، علوم حصولی رو میگیره، علوم حضوری رو میگیره، محصولات کدوم، اینا رو فعلا ما بهش توجه نمی کنیم. میگیم یک اصطلاح در فلسفه مساوی با علم بود. اینجا لازم بود شاید یه مقدار اینجا رو تخت سفید می نوشتم، ولی اجازه بفرمایید که همینجوری تصویر بکنیم و تو فضای انتزاعی دوستان این بحث رو داشته باشن. فلسفه که همون مساوی با علم بود رو ابتدا دو قسمت می کردن، حکمت نظری یا فلسفه نظری و حکمت و فلسفه عملی، تابع دو نیروی در راکه انسانی که عقل نظری و عقل عملی باشه. این اصطلاحات الان میدونم شاید برای برخی از دوستان واضح نباشه، من خیلی الان جدی نیست که تمام عمق این فضاها و اختلافات و بحثا اینا روشن باشه. پس فلسفه رو تقسیم میکردن به حکمت و فلسفه نظری و حکمت و فلسفه عملی. حکمت و فلسفه نظری سه قسم داشت: طبیعیات، ریاضیات، الهیات. بعد حکمت عملی هم به نحو متعارف و مبتلا بهشون سه قسم داشت: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. این علم سیاست، علم اخلاق و مسائلی که در ارتباط با خانواده هستش، اینا رو حکمت و فلسفه عملی میگفتن. فلسفه تو این فضا مساوی بود با همه اینها. به توجه به این نکته مهم است، یعنی اون موقعی که فلسفه وارد حوزه اسلامی شد، یعنی در دوره ترجمه، این اصطلاح خیلی جدی بود. نمیگم اصطلاح دیگر موجود نبود، ولی این اصطلاح جدی بود. یعنی فلسفه میگفتن همه دانش‌های طبیعی و ریاضی و الهیات و نمیدونم سیاست مدن و تدبیر، همه رو میگفتن فلسفه. این اهمیت داره به لحاظ برخی از مطالعات تاریخی و پژوهش‌های در ارتباط با حوزه روایات ناظر به فلسفه. اینا رو اگه توجه نکنیم نمیتونیم دقیقاً مراد برخی از واژه‌ها رو توجه داشته باشیم. اولین تحولی که اتفاق افتاد در لفظ فلسفه و از یک منظر فلسفه و علم از هم جدا شد، نه اون بعدن تحولای بعدی رو عرض خواهم کرد، این بود که به تدریج به یک شاخه از حکمت و فلسفه نظری که الهیات بود اطلاق فلسفه کردن و آرام آرام این اصطلاح شایع شد. یعنی می گفتن فلسفه، مرادشون فقط بخش الهیات بود و فلسفه از معنای مطلقش که مساوی با علم بود جدا شد. یعنی علم همه این مجموعه رو می گرفت که فلسفه می گفتن، علم می گفتن، ولی فلسفه فقط بخش الهیات از حکمت نظری رو پوشش می داد. این تقسیم بندی یا باید بگیم اصلا، یعنی این جداسازی یا اصلا بار ارزشی نداشت، یا اگر بار ارزشی داشت به نفع الهیات بود. یعنی مثلا میگفتن دیگر چیزهایی که نباید علم و فلسفه بدونیم، علم و فلسفه چیه؟ الهیاته. یعنی یا همراه با بار ارزشی جدی نبود، یا اگر بار ارزشی داشت این بار ارزشی به نفع فضای الهیات پیش میرفت. یعنی این رو اعلی العلوم میدونستن، علم بسیار عالی این بود. این اولین تفکیک و جداسازی بین فضای فلسفه و واژه علم معنی مطلق یا فلسفه مطلق بود. برای اینکه این جداسازی ها کاملا معلوم بشه گفتم پس ما این کارو بکنیم، فلسفه به معنی عام و فلسفه به معنی خاص. فلسفه به معنی عام همون مقسمه، فلسفه به معنی خاص همین الهیاته. یواش یواش چندین اصطلاح ساخته شد به تدریج، مثلا فرض کنید فلسفه اولا، علم کلی، علم اعلا. توجه کردید به همین شاخه الهیاتی اطلاق شد. من الان خیلی اجازه بفرمایید یه مقدار جلوتر به این بحثا رو نیاز نیست، فعلا فکر میکنم نیاز نباشه، انشاءالله به تدریج بیشتر با هم دیگه مباحثه خواهیم داشت، ببینیم چی میشه. حالا اینجا خیلی من چون دغدغه جدی و دقت هایی رو که برخی از اینجا لازمه شاید در بحث های لازم باشه نمیخوام اعمال کنم، شاید در به همین مقداری که عرض میکنم شاید کافی باشه. تحول دومی که در واژه فلسفه اتفاق افتاد در همین دوره رنسانس بود و سرگذشت خیلی از چیزها رو در دنیا عوض کرد، و اون این استش که فلسفه رو از علم جدا کردن، نه به سبک قبلی. بعد از این که فضای علم تجربی و حسگرایی و امثال اینا خیلی شدید شد و جدی شد، اومدن گفتن آن چرا که، یعنی تمام دانش هایی که محصول روش تجربی و حسی باشه اینو بگیم علم، و دانش هایی رو که محصول روش تجربی نیست و بیشتر فضای متافیزیک و همین الهیات اینا که مد نظرشون بود، اینا رو بگیم فلسفه. این تفکیک اصطلاح با بار ارزشی سنگین همراه بود. یعنی به این سبک هر چیزی که فضای علم و علمی بود، خب این داشت واقع رو نشون میداد، کارایی داشت، این به درد بخور بود، چیز خوبی بود، ولی چیزهایی رو که به حسب علم تجربی و حسی و اینا کشف نمیشد و اینها مثلا با ابزارهای عقلی محض به دست میومد، چون عقل تضعیف شده بود، اونا میگفتن فلسفه با بار منفی. و این تمام فضاهای علمی دنیا رو فرا گرفت و آسیب‌های بسیار شدیدی رو به جوامع متعدد زد، گرچه از یک جهتی اصرار بر روش تجربی فواید بسیار زیادی رو هم برای بشر داشت، ولی در ضمنش آفتها و آسیبهای شدیدی رو ایجاب کرد. فضاهای دینی، ماورایی، وحیانی، عقلی محض، همه اینها غیر علمی تلقی شد. هر بحثی که مطرح میشد میگفت خب از نظر علمی چی میشه، مثلا علم نگاش چیه، یعنی اونها بحث آره ولی اینا چی از نظر علمی چه جوابی باید به این بحث بدیم. خب این تفکیک و خب خیلی مراقبت میخواست، متأسفانه مراقبت صورت نگرفت. بعدن عده‌ای اومدن فضاهای فلسفی عقلی محض را در قالب علم غالب کردن به جوامع. مثلا اندیشه های ماتریالیستی اینا فلسفه بود، ولی اینا در قالب علم آمد جوامع رو گرفت، یعنی به عنوان علم و به عنوانی که با روش حسی و تجربی و امثال اینها داره پیش، بحث واسه فلسفی بود و خیلی از اندیشه های دیگر، یعنی دور زدن خیلی از جوامع را. ابتدا علم و فلسفه را جدا کردن و بعد بسیاری از فلسفه ها را به اسم علم غالب کردن بر جوامع و اندیشه ها و اینها، و خب به تدریج این فضاها واضح شد. پس یک تحولی که در اصطلاح فلسفه و علم خورد همین بود که الان عرض کردیم. یک اصطلاح دیگر هم در فلسفه هست و خیلی هم پرکاربرد هست الان، و اون است که فلسفه اینه هر چیزی که با روش عقلی به دست میاد، هر چیزی که، هر مطالعه‌ای که، البته این بعد از این که اون هیمنه حسگرایی و تجربه گرایی و اینها یه مقدار تضعیف شد و متوجه شدن که به این سبک نیست و خب گرایش های فراوانی در دانش ها پیش اومد و اینها، این اصطلاح در فلسفه شکل گرفت. با اون اصطلاح قبلی فرق داره. فلسفه یعنی هر مطالعه عقلی. بیشتر فضای فلسفه های مضاف همینه، مثلا فلسفه یک دانش یا فلسفه هر چیزی، یعنی با مطالعات عقلی کلنگرانه ما راجع به اون متعلقش چه چیزهایی میتونیم بگیم، این شده فلسفه. این هم یه اصطلاح در فلسفه است. در غرب خیلی الان به اجمال هست، فقط میخوام دورنماش یه فضای پیدا بکنم در ذهن دوستان. در غرب در مسئله فلسفه چند مقطع کلان به وجود آمده. یه مقطع که از یونان قدیم هست تا قرون وسطا، وقتی فلسفه اطلاق میشد یا اون معنای عام مطرح بود یا معنای خاص به معنی الهیات، که در این وضعیت روش ویژه، موضوع ویژه و هدف ویژه داشت. روش عقلی، هدف و روش در واقع عقلی، موضوع واقعیت و هدف کشف واقعیت بود تا زمان قرون وسطا. بعد به تدریج تحول پیش اومد و از زمان دکارت و اینها مطالعات ادراک پژوهی خیلی جدی شد. اوائل که فلاسفه غرب این رو شروع کردن، نه بدین انگیزه بود که فلسفه را به طور کل متحول بسازن، احساس کردن که مسئله ادراک در فهم واقع خیلی مهمه. ولی وقتی مسئله ادراک رو جدی کردن خیلی که شدید کردن، مباحث معرفت‌شناسی شدید مطرح شد، این شدت در مسائل فهم مسائل مقوله ادراک و اینها و از روش‌های صحیح وارد نشدن که در جای خودش باید بحث بکنیم و اینها، باعث شد که اصلا در فضای غرب فلسفه به لحاظ روش، به لحاظ موضوع و به لحاظ هدف به طور کل تغییر بکنه، شده فلسفه ادراک. اونجا بود، قبلا بود فلسفه واقع و واقعیت، ولی بعد متحول شد به فلسفه ادراک و انواع مباحث در این فضا پیاده شد. ما اصلا دستیابی به واقع نداریم، هر چی هست تو فضای ادراک و ذهن میگذره. تو همین حوزه ادراک و فضای فهم و اینها باید مسئله حل و فصل بکنیم. ابتدا میخواستن ادراک را در ظرف حقیقت معنا کنند، ولی بعد حقیقت را در زمینه در زمین و زمینه ادراک آوردن، بازیش دادن. یعنی بازیش دادن، من میخوام بگم یعنی تو این فضا اومدن تحلیلش بکنن، شده فلسفه ادراک. اینقدر مکاتب و اسمها و اینها تو این فضا درست شد، تو فضای فلسفه ادراک. به تدریج یک تحول دیگر هم، تحول کلان، گرچه اینا زیر مجموعه‌ای داره، تحول کلان در فلسفه غرب پیش اومد. آرام آرام رفتم به این که حتی فضای ادراک رو تقلیل دادم به زبان. که حتی ادراک‌های ما هم چیزی جز همین زبان نیست و اینقدر تبعات این مباحث پیدا کرد که فلسفه‌های دوره‌های اخیر بیشتر رفت به طرف فلسفه تحلیل زبان و امثال اینها. این یک سیر بسیار اجمالی از وجود شناسی، ادراک شناسی، زبان شناسی، این فضاهایی است که توی غرب پیش آمد. اما در فلسفه اسلامی تا الان که ما درش به سر میبریم همون فضایی رو که در یونان قدیم تا قرون وسطا مطرح بود به عنوان فلسفه تلقی میشه و هرچی اندیشمندان اسلامی بیشتر تو این فضا کار کردن بر حقانیت کار قدما در این بحث و در این نوع نگرش بیشتر واقع شدن و هنوز بیشتر پافشاری میکنن. الان یه بازگشتی هم از دنیای غرب به این فضا وجود داره به نحوه بسیار جدی و شدید. در فضای اسلامی فلسفه رو باید چجور معنا کنیم؟ اگر ما بخوایم در فضای اسلامی فلسفه رو معنا بکنیم، سه تا محور رو باید روش حساس بشیم. یکی محور روش، دیگری محور موضوع، و سومی محور هدف. هدف از فلسفه، غایت فلسفه. روش فلسفی چیه؟ این تلقی است که فلاسفه مسلمان ما دارن و الان روش پافشاری میکنن و در طول تاریخ هم روش پافشاری کردن. فلسفه از حیث روش چیه؟ فلسفه از حیث روش در واقع بکارگیری کارکردهای مختلف عقله. ما معمولا وقتی میگیم روش عقلی، ذهنها متوجه میشه فقط به روش استدلالی انتقالی. این یکی از کارکردهای عقله. ما انواع کارکردهایی برای عقل میتونیم در نظر بگیریم که اتفاقا فلاسفه در همین فلسفه‌هایی که ما داریم همش رو اعمال میکنن. یکیش استدلالی انتقالی، اینه از یه چیزی که برای ما معلومه منتقل میشیم به یه چیزی که برای ما معلوم نیست با یک سبک ویژه، اما یکیه. تعبیر و توصیف، تحلیل، انسجام‌دهی و ساختارسازی، همه اینا کار عقله. اینا کاری است که عقل انجام میده و تو فلسفه ما از این در واقع کارکردهای عقل هم بهره جسته میشه. پس اگر میگیم روش عقلی هستش همه اینا. حتی حالا انشالله بیشتر دوستان آشنا خواهند شد عقل شهودی. عقل شهودی نه یعنی کشف و مکاشفه اینا منظور نیست. عقل شهودی انشالله بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد، الان هیچ توضیحی نیست، فقط یه جمله. عقل شهودی یعنی برخورد مستقیم قوه عاقله با محکی معقول‌های ثانی فلسفی. میدونم اصطلاحات الان فضا روشن نیست. مثلا ما اصطلاحاتی اگه شنیده باشیم مثلا وجود، وحدت، فعلیت، علیت و همسان اینو نداریم. یه بحث بسیار جدی که در فلسفه صدرا خیلی جدی شده اینی که ادراک این جور مباحث نه به لحاظ مفهومی، به لحاظ واقعیت اینها به نحو شهودی و حضوری، عقل ما به نحو شهودی در تماسه. انشالله این توضیح مفصل میخواد. یعنی ما وقتی دست رو میذاریم اینجا، همینجا وجود رو درک میکنیم. ادراک زبری، سختی، این رنگ، اینها با حواس صورت میگیره. ولی از باب این که به لحاظ این که شاید بعضی از دوستان شنیده باشن عرض میکنم، ولی الان هیچ انتظار نیست این بحث روشن باشه. از باب این که نفس و فی وحدتها کل القوا، مباحثی که در نفس شناسی صدرایی است، نفس با همه قواش از جمله قوه عقلیش همینجا حاضره، در همین نقطه برخورد میکند و جنس مصانق خودش رو که وجود استش دریافت میکنه. ما وجود رو واقعا همینجا درک میکنیم. بله این وجود جزئیه، بعد یک روندی طی میشه تا ما مفهوم وجود به نحو کلی رو درک بکنیم. پس کارکردهای عقل خیلی گسترده است، فقط عقل انتقالی استدلالی نیست. و روش در فلسفه اسلامی استفاده از قوه عاقله با همه این کارکردهاش هست. پس این روش شد. البته به تدریج فلاسفه اسلامی متوجه شدن که باید نوعی بهره‌گیری از روش‌های دیگر هم داشته باشن. مثلا روش شهودی عرفانی، روش نقلی خیلی جدیست. اگر فضای باز بشه انشاءالله مطرح بکنم میبینید که چقدر این روش ها جدی شده. ولی کاملا فلاسفه ما مثل شیخ اشراق، مثل ملا صدرا و اینها کاملا واقف بودن که از این روش ها به نحو خام نمیشود در فلسفه استفاده کرد و لذا کیفیت دخالت این روش ها، کیفیت دخالت روش اینجوری نیست که حالا عرفان مثلا انسان به لحاظ شهودی یا عرفا یه چیزی یافتن این تبدیل بشه فلسفه، یک روندی میخواد تا بشه محصول عقلی و فلسفه، و این به حمدالله در فلسفه ما به خصوص فلسفه صدرا انجام گرفته. در فضای نقلی چگونه باید گزارهای نقلی تبدیل بشه به فلسفه؟ روندی میخواد که بخشهایی کار شده ولی بخشهایی در ابهامه، یعنی بخشهایی در ابهامه، یعنی صدر و متعلم و امثال او به حسب یک سری از مذاقهای پنهانشون، مثل این که مثال بزنم، الان ما برای پاسخیابی به بسیاری از پرسش‌های فقه حکومتی مبانی اصول فقهی و فقهی نداریم، ولی فرض کنیم مثل حضرت امام و امثال این بزرگواران به واسطه اون شم فقاهتی تو این میدان‌ها عمل می‌کنن. ما خیلی از اینها الان مشکل داریم، یعنی به نحو مدون فضاهای این روند استنباط‌های فقه حکومتی هنوز خیلی روشن نیست. ما میتونیم به حسب تلاش های فراوانی که کسی در فقه میکنه، در قرآن میکنه، در روایات میکنه، تو فضای اسلامی داره، یواش یواش شم می پیدا بکنه، بگه اینجا باید این کارو کرد، ولی این به درد دانش نمیخوره. روند شکلگیری یعنی حرکت از فضاهای گزارهای نقلی به طرف فلسفه یه حدودیش واضحه، حدود زیادیش واضح نیست، یعنی این روند چجور باید طی بشه تا یک محصول نقلی تبدیل بشه محصول عقلی فلسفی به عنوان فلسفه قابل عرضه باشه. ولی فلاسفه ما به تدریج اینا رو جدی گرفتن و اینا رو آوردن، و حالا باز با یه تکمیل میدونم اینا بحث مفصل تر میخواد، و به تعبیری که دوستان که ما مثلا پنجشنبه رو باید قرار میدادیم همینجوری تا روش تجربی، فلاسفه ما با روش تجربی چه برخوردی کردن؟ خیلی زیباست. یعنی مثلا ابن سینا تو آثارش نسبت به روش تجربی چه برخوردی کرده؟ خیلی عالمانه و دقیق به حساب شده که این روندی رو که در غرب پیش اومد، اول اونجور تجربه و بعد دیدن نه اینجور نمیشه، بدون فرایندهای عقلی امکان پذیر نیست شکل بگیره، اینا تو دقتهای فلسفی ما موجود بوده، گرچه خیلی مدون و منظم و اینها نبود. پس از حیث روش فلسفه اسلامی مبتنیست بر روش عقلی، با این توضیح که عرض کرد. از حیث موضوع یا محتوا یا مسائل، اینا همه به هم مرتبطه، فلسفه اسلامی روی واقعیت، به ماهی واقعیت کار میکنه. یعنی فلسفه اسلامی روی ادراک، اونگونه که تحولات در غرب پیش اومد، اصلا اندیشمندان اسلامی مطالعات معرفت شناسی رو جز فلسفه نمیدونن، پیش از فلسفه میدونن. یعنی فلسفه اسلامی بعد از نفی سفسطه شروع میشه، این جزء کار خود علامه است، در مقدمه توضیح خواهم داد اونجا. بعد از نفی سفسطه فلسفه شروع میشه، معرفت شناسی درگیریش، درگیری مستقیمش با متن سفسطه است، یا به سفسطه میگراید یا از سفسطه جدا میشه. اگر از سفسطه جدا شد فلسفه میگه حالا آغاز کار منه، فلسفه اسلامی اینجوریه. ولی در غرب به تدریج از کدام اصلا فلسفه یعنی ادراک شناسی. پس متعلق فلسفه اسلامی ادراک نیست. بله، ادراک از اون جهت که یک واقعیتی از واقعیت عالم، و این مورد مطالعه فیلسوفان اسلامی هست، لذا هستی شناسی ادراک رو خیلی بحث کردن. یعنی ما اگر الان پرسش های معرفت شناسی، اگه دوستان اطلاع احتمالاً خیلی دوستان داشته باشن، پرسش های معرفت شناسی که داریم دو جنبه داره، جنبه های هستی شناختی و جنبه های معرفت شناسی. جنبه های هستی شناسیش در فلسفه اسلامی بحث شده و خیلی هم خوب بحث شده، یعنی به تعبیری گاهی از اوقات، اگر چون میدونید الان همینجوری دارم عرض می‌کنم داخل پرانتز، یکی از چیزایی که منجر شد به چیزای حد معرفت شناسی در واقع عدم فهم عمیق ابعاد هستی شناسان، یعنی چجور ما ادراک میکنیم، الان ابصار دیدن، این چجور اتفاق میفته وقتی انسان این روند ابصار خیلی پیچیده که میشه، یواش یواش سر از انکار خود این ادراک در میاره. یعنی پدیده‌های فراوان تو معرفت شناسی اینجوری بوده، چی چجوری من میفهمم الان وحی رو؟ در فلسفه دین امروز یا کلام جدید امروز، وحی خیلی از اوقات زیرابه زده میشه به عنوان فضای تجربه دینی، اینها تمام حل و فصل میشه تمام. سر اصلیش اینه که نمیتونن تشخیص بدن تو پدیده وحی چه اتفاقی میفته تا انسان با ماوراء هستی ارتباط برقرار میکنه. این کار رو فلسفه اسلامی کرده، عرفان اسلامی این کار کرده، ما معتقدیم حکمت صدرائی و فضای عرفانی بسیار برای کلام جدید فلسفه دین مهمه. اکثر کسانی که تو این بخشا خیلی متبهر هستن، پرسش‌های کلام جدید براشون بسیار واضحه. مدون ما هنوز به عنوانی که این سوالات جدید رو لیست بکنیم و به نحو بسیار مدون بخوایم از اون محصولاتی که داریم تبدیل به اینجا بکنیم، شاید منابع خیلی غنی نداشته باشیم، ولی این کارها صورت گرفته. حالا در صورت فلسفه اسلامی موضوعش واقعیته. این واقعیت ادراک رو هم میگیره، نه ادراک از حیث پرسش های معرفت شناختی، بلکه ادراک از حیث پرسش های هستی شناختی. چقدر ملا صدر رو بحث کرده که ادراک عقلی چه اتفاقی در انسان در نظام هستی اتفاق میفته، ادراک عقلی رخ بده. چقدر بحث کرده که چه اتفاقاتی میفتد تا تجربه و حس اتفاق بیفته، حواس خمسه ما ظاهری باطنی اینو کار بکنن. خب خیلی بحثا صورت گرفته. اندیشه شیخ اشراق چیه؟ اندیشه ملا صدر چیه؟ اینا مباحثه. حتی فلسفه اسلامی به لحاظ محتوا و موضوع و متعلق راجع به زبان هم بحث میکنه، اما از منظر هستی شناختی، نه از اون منظرهای نگاهی که در فضای غربی و اینها پیش آمده. پس هر چیزی از این حیث که واقعیت هستش، واقعیت از اونجوری که واقعیته، متعلق بحث فلسفه با تلقی فضای فلسفه اسلامی هست. این مؤلفه دوم. مؤلفه سوم از حیث هدفه. هدف در فلسفه اسلامی چیه؟ شما برید هدف تو فلسفه مثلا ادراک چیه، هدف تو فلسفه زبان چیه، ببین اینا رو نگاه بکنید. هدف تو فلسفه اسلامی چیه؟ کشف واقعیت. این هدف است. از یک جهت اصلی، نمیگم ممکن اهداف فراوان دیم، ان شاءالله یک بحثی رو به عنوان یکی از این مطالب زیر مجموعه عرض خواهیم کرد راجع به کارکردهای فلسفه. اونجا انواع انگیزه ها و اهدافی که انسان از فلسفه تجربی میتونه داشته باشه مطرح خواهد شد، ولی تو این نظمی که قرار میگیره باید بگیم هدف اصلی، اونی که جوهره فلسفه رو میسازه، کشف واقع هست. من به لحاظ فرصتی که باقی مونده اجازه میخوام که یک نقبی از اینجا بزنم، یک مقایسه بین فضای فلسفه اسلامی و کلام صورت بگیره، چون برخی از پرسش‌ها تو این قسمت هست باید همینجا حل و فصل بشه. ببینید ما الان تو این مؤلفه سوم عرض کردیم هدف فلسفه اسلامی کشف واقعیت. سوال، آیا همچنان که هدف فلسفه اسلامی کشف واقعیته، هدف و انگیزه فیلسوف مسلمان هم ضرورتاً فقط باید همین کشف واقع باشه؟ این پرسش اساسی است که مرز بین فلسفه و کلام رو روشن می‌کنه. یه جمله رو یه بار دیگه تکرار کنم. هدف از گفتارهای فلسفی کشف واقع. آیا هدف گوینده این گفتار هم ضرورتاً باید همین نکته باشه؟ ببینید انسان وقتی که مثلا فرض کنیم ما گفتیم روش فلسفی روش عقلیه، با روش عقلی رفت به طرف مطالعه واقعیت، ممکنه انواع انگیزه ها و اهداف او رو وادار به این روند کرده باشه. گاهی از اوقات انگیزه های فردی باعث این کار میشه، گاهی از اوقات انگیزه های خانوادگی باعث این کار میشه. الان شما اگر زندگی بسیاری از این فلاسفه اسلامی غیر اسلامی تو غرب اینا رو نگاه بکنید، چرا به طرف فلسفه رفته، چرا مثلا این فضا رو طی کرده، دقت که میکنی، کاوش که میکنی، به خاطر مثلا یه شکست روحی سنگینی بود که در زندگی خورده، یعنی اون پشت صحنه شده، زمینه شده برای این گرایش. حالا اون فرض کنید که یه شکست وقتی موفقیتی در جای فهم نداره، هر چیزی. گاهی از اوقات انگیزه های سیاسی اجتماعی و گاهی از اوقات انگیزه های دینی باعث میشه که انسان به طرف چی بیاد؟ فلسفه، یعنی گفتارهای فلسفی بره. سوال اینه که آیا این پشت صحنه ها به فلسفی بودن فلسفه ضرر میزنه یا نمیزنه؟ اصل سوال عمیق تو این بحث که خیلی از پرسش هایی که در ذهن ها هست تو جامعه مطرح، تو مقالات نمیدونم چیزهای مختلف مینویسن، تو همین نقطه نهفته شده. ادهی فکر میکنن که واقعا ضرر میزنه، یعنی پیش زمینه ها، انگیزه های قبلی به هویت فلسفه ضرر میزنه، و این یک بانک بلندی در فضای غرب تا تو این فضا پیچید و بعد انعکاس‌هاش من میگم چند برابر اون چیزی که در اونجا بود در فضاهای داخلی اتفاق افتاد. این توجه بکنید، همونجوری که توضیح دادم انگیزه‌های متعددی میتونه انسان رو وادار به گفتار فلسفی کنه، ولی عجیبه که همش متمرکز شد رو انگیزه‌های دینی. یعنی جوری جا انداختن برای فضاهای دانشی که اگر شما واقعا میخواید فیلسوفانه فکر کنید باید انگیزه های دینی و پشت صحنه های دینی اینا کنار بره. نمیدونم الان فضایی رو که هست فکر میکنم الان یه مقداری بهتر شد، ولی زمانهایی بود که به گونه‌ای برای جوانان ما تصویر میشد که اگر واقعا شما میخواید کشف واقعی بکنی باید دین رو کنار بذاری. یعنی اگر کسی نماز میخوند، روزه میگرفت، آداب شرعی رو رعایت میکرد، این دیگه نمیتونست اندیشه فلسفی داشته باشه. چرا؟ چون انقدر این فضا رو سنگین کرده بودن که آقا این جور زندگی که شما داری، این جور زندگی کاری میکنه که شما دیگه اندیشه فلسفی نداشته باشی. این میشه باید اندیشه چی؟ کلامی. الان خیلی هم تو داخل هم هستن میگن آقا فلسفه اسلامی مثلا فلسفه نداریم، این کلامه. چرا؟ برای اینکه فلاسفه اسلامی با انگیزه های دینی این مباحث رو مطرح کردن. این میدونید این سخن معناش چیه؟ معناش اینه که برای اینکه یک هویت فلسفی شکل بگیره، افزون بر اینکه هدف گفتار باید کشف واقع باشه، فقط هدف گوینده هم فقط و فقط همین باشه، هیچ انگیزه ای دیگری نباید داشته باشه. و عجیبه که همیشه اون شدت حجمه به طرف فضای پشت صحنه‌های دینی هدایت شده. خب انواع پشت صحنه‌ها میتونه باشه، اصلا مادی‌گرایی طبیعی انسان به لحاظ نشأه دنیایی، خب این نمیتونه انگیزه جدی باشه برای یک فلسفه درست کنه؟ چرا؟ انواع انگیزه های سیاسی، الان جامعه این رو میپسنده، الان حسگرایی و تجربه اینا خیلی جدیه، اینا انگیزه نمیشه برای اینکه افرادی برن به طرف برخی از مثلا دانش‌ها و گفتارهای فلسفی، یا هزاران مسائل سیاسی و اجتماعی و اشکالاً فردی و خانوادگی و خیلی از این فضاهای درونگرایانه‌ای که دیگه از درون نمیتونه بیرون بیاد، اینا ناشی از برخی از انگیزه‌های فردی و بحران‌های درونی و خانوادگی و عدم حل برخی از این مشکلاته که به اینجاها گازوقات کشیده میشه. آیا واقعاً این پشت صحنه‌ها ضرر میزنه به هویت فلسفی؟ در ارتباط با این مطلب چند تا نکته باید در نظر داشت. اولا حذف این پشت صحنه ها اصلا بی‌معنا و محاله. بالاخره هر کسی یه پشت صحنه ای داره. شما چطور همش زوم کردی به فلاسفه اسلامی و متدینین، اینا میگید اینا فلسفه که درست کردن؟ خب انواع پشت صحنه ها ما داریم. خود شما که این مسیر رو رفتی به خاطر اینکه یک برخورد ناپسندی مثلا کلیسا با شما کرده بود، عقده ای از دین در دل شما به وجود آمده بود، رفتی و این فضا رو درست کردی. اینطور نمیشه گفت که حالا مثلا فرض کنید پشت صحنه همیشه هست. مهم این پشت صحنه ها نیست، مهم اون محصولی است که عرضه میشه. توجه. پس نکته اول اینه که این نکته دوم، اصلا این طبیعیه که انسان با این سری از انگیزه، این انگیزه کشف واقعی صرف که هیچ چیز خیلی دور از واقعیته، توجه کردید؟ به نوع طبیعیه انسان یه چیزی میبینه، صحنه میبینه، اتفاقی میفته در جامعه، مسائلی پیش میاد، انسان دغدغه‌اشو پیدا میکنه، میره به طرف اینکه یک کاری در این فضا مثلا در فضای فلسفی انجام بده. این نکته دوم. نکته سوم که باید توجه کرد اینه که واقعا و حقیقتا هویت فلسفه به اینه که با روش عقلی محض، اون عقلی محض که میگم روش شهودی و نقلی و اون فضاها، اونا سجاش باشه با اون توضیحات ها، با روش عقلی محض محصولی ارائه بشه، این رو میگین فلسفه. بله ممکنه که اون پشت صحنه ها در روند کار عقلیش چیکار بکنه؟ ضرر بزنه. خب اون ما مچشو میگیریم، میگیم اینجا رو پریدی، یک تفره برات حاصل شد، دو تا مقدمه رو چی؟ توجه بهش نکرد. اتفاقا همین میشود مباحثه فلسفی و اون به شما تن میده. نگاه کنید نکته چهارمی که میخواستم عرض کنم اینه، مقابله با اینجور اندیشه ها آیا میشود با پشت صحنه ها مقابله کرد؟ یعنی مثلا به طرف بگیم آیه فلانی، ها شما 200 صفحه کتاب فلسفی نوشتی ولی کن همش باطله. چرا باطله؟ چون شما یه مشکل خانوادگی داشتی اینو نوشتی. میگه خب من هر مشکلی داشتم، هم من اما این 200 صفحه معقول عرضه کردم. نکتهش نگاه کنید، هر محصولی که ردش فقط با روش عقلی میسوره این فلسفه است. توجه کردید؟ اون شخص تلاش کرده، حالا با هر انگیزهی بوده، با روش عقلی محض محصولاتی رو عرضه بکنه. شما هم که میخواید مقابله بکنید، تنها با روش عقلی میتونید مقابله، این میشود محصول فلسفی. لذا ما انشالله الان در نکته بعدی که داریم راجب اسلامی بودن فلسفه اسلامی پافشاری سنگین میکنیم. اصلا سرتاپای فلسفه اسلامی آمیخته شده است با فضای اسلامی و دینی، انشالله این بحث خواهیم کرد این را. اما کسی نمیتونه این رو دلیل بیاره بگی که پس این دیگه فلسفه نیست بلکه چیه؟ کلامه. ما اصلا انگیزه داشتیم از اول، به خوب کاری هم کردن فلاسفه اسلامی که با این انگیزه شروع کردن، بحثای فراوان تو فلسفه مطرح کردن. اصلا ما میدونیم اینا به انگیزه معاد تر شده، اونا به انگیزه واجب الوجود تر شده، اونا به انگیزه بحث اختیار واجب تر شده، همه اینا رو ما میدونیم و هیچ ابایی هم از این نکته نداریم. اما این باعث نمیشه این کلام بشه. ممکنه که این محصول، انشالله این رو باید عرض بکنم، ممکنه این محصولات در علم کلام بسیار کاربرد داشته باشه. این انشالله داشته باشید. شاید یه مقداری بخوام سریع بگذرم، ولی دوست دارم که فضای کلام رو انشالله فردا ابتدای جلسه مقدار توضیح بدم. علم کلام هویتش چیه و چرا فلسفه میتونه به کلام کمک کنه، چرا عرفان میتونه به کلام کمک کنه، چرا روش‌های مختلف به کلام میتونه کمک کنه و کلام چه دانشیه. انشالله این رو عرض خواهم کرد. ولی وقتی یک تلاشی صورت گرفت از سوی فلاسفه اسلامی با هر انگیزه ای و یک محصولی که ادعاشون اینه که کاملا عقلیه، حالا ممکنه شما بگید که کاملا عقلی نیست، اینجا مثلا شما چون دوست داشتید معاد رو ثابت کنی یه دو تا مقدمه رو نادیده گرفتید، خب خوبه، باریک الله، شما یک نقد فلسفی کردی، اونم باید جواب بده یا باید این نقص رو برطرف کنه. ولی محصول نهایی، پس اگر ما اینجوری بگیم، اگر محصولی با روش عقلی محض، عقلی محض میگم اون توضیحات رو داشته باشید، با روش عقلی محض در ارتباط با واقعیت و با هدف کشف واقعیت عرضه بشود، این محصول محصول فلسفیه و فلسفه است. حالا میخواد پشت زمین ها هر چی باشه و این کلام نمیشه، هرگز فلسفه کلام نخواهد شد. اگر فلسفه تمام مدعیات کلامی رو هم جواب بده، این فلسفه کلام نیست بلکه فلسفه است. من فرصتمون تقریبا تمامه، من انشالله فردا چنان چرخ کنیم، میخواستم وارد بحث دیگر بشم، ولی فردا انشالله بخش اولمون راجع به هویت کلامه و این توضیح که چرا مثل خواجه نصیر فلسفه رو سرریز میکنه به کلام، چرا کلام چه هویتی داره که میپذیره این معنا را و این چه فضایی رو برای راه رو باز میکنه برای آینده. یه بخشی رو راجع به این قرار میدیم و مطلب بعدی که شروع خواهیم کرد نسبت فلسفه و دینه، که انشالله به تدریج پیش خواهیم برد. عذرخواهی میکنم از این که سوالات رو جواب نمیدم، همینجوری تون تونم میگم، چون کتاب اول است، ما میخوایم کتاب بدایی بخونیم، یه وقتی دوستان میگن چه جور شده و این فضای آموزشی یک کمی داره. اجازه جلوتر رفتیم انشالله گوش میدم صحبت دوستان.
این سوالی که از فلسفه و حکومت زدید،